العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: على قدر قوة الدين تکون و خلوص و نیه. حدیث خیلی حدیث عالی است، تکرار میکنم: علا قدر قوت دین یکون و خلوص و نیه. به اندازه قوت پیدا کردن دین در وجود انسان، نیت انسان هم خالص میشود. یعنی انسان به هر مقداری که دین رو در وجود خودش تقویت کند، به همون اندازه نیتش خالص‌تر می شود. حالا تقویت دین یه بخشش برمی گردد به عقل نظری که انسان باید اطلاعاتش را در مورد دین بالا ببرد، بخشش برمی گردد به عقل عملی، عمل باید بکند، از انحرافات دوری کند. به هر مقداری که عمل بکند واجبات را، از محرمات دوری کند، هر دوتا باعث می شوند که آهسته آهسته به مرور زمان دین در وجود انسان تقویت بشود. وقتی دین در وجود انسان تقویت شد، به گفته امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، نیت انسان خالص‌تر می شود. پس خلوص نیت وابسته به قوت دین در وجود انسان هست. خب، در فقه بحث ما در مسئله 56 بود، در مسئله 56 بودیم که گفتیم مسئله 56 در مورد این هست که آیا ما می توانیم برای مجموعه منابع درآمدی که داریم یک سال خمسی قرار بدیم، یا برای هر منبع درآمدی یک سال خمسی مستقلی باید انجام بدیم. مثلا کسی سرمایه ای دارد، تجارت می کند، مغازه ای دارد، اجاره می دهد، خودش کار می کند، هم کار دستی مثل نوشتن، کتابت، خیاطت، نجاری. خب میبینیم چندین منبع درآمدی دارد. آیا برای همه درآمدها یک سال خمسی قرار بدهد یا نه، برای هر درآمدی یک سال خمسی قرار بدهد؟ در این ارتباط سه نظریه وجود دارد، منتها دو نظریه اونها مهم هست. یکی این که برای مجموع یک سال خمسی قرار میدیم، این نظریه صاحب کفایه، صاحب عربت الوثقا است و بسیاری از اعلام. نظریه دوم این است که برای هر ربحی و برای هر منبع درآمدی یک سال خمسی باید قرار داد، که این نظریه مرحوم شهید ثانی در مسالک هست و همچنین نظریه محقق خویی است. خب، نظریه سوم که قول به تفصیل هست، نظریه آغازیاء‌الدین عراقی است که بعدن این نظریه عراقی رو ما طرح میکنیم. از اونجا که بین نظریه اول و نظریه دوم آثار عملی مختلفی مترتب می شود، اول ما ادله نظریه اول و دوم رو طرح می کنیم. منتها قبل از طرح ادله نظریه اول و دوم، ابتدا یک دو سه تا ثمره عملی و اثر عملی بین نظریه اول و دوم را خدمت عزیزان بیان کنیم، بعد بریم سراغ ادله این نظریه ها. ثمره عملی اولی که بر نظریه اول و دوم مترتب می شود این است که بنابر نظریه اول که از مجموعه ربح‌ها یک سال خمسی قرار میدیم و خمس و معونه را از مجموعه همه ربح‌ها در میاریم، اگر چیزی باقی موند خمس اون رو پرداخت میکنیم، منظور این است که مقدار ربح از منابع مختلف تا پایان سال خمسی او معونه را از مجموعه ربحایی که براش حاصل شده کم می کنیم. مثلا فرض کنید که برق ها متاسفانه رفتن پیش ما، در جایی که هستم برای درس مجازی متاسفانه برق ها رفتن، ولی سامانه ها برقراره، من درس رو ادامه میدم. بله، در اینجا اولین ثمره این هست که اگر چنانچه کسی سال بر طبق نظری اول هم اگر چنانچه کسی سال خمسیش اول رمضان باشد، بعد از رمضان امسال سال خمسیش آغاز می شود تا رمضان سال آینده به مدت یک سال، بعضی از این ربح‌ها در این سال حاصل می شود، بعضی از ربح‌ها بعد از پایان سال خمسی حاصل می شود، در اینجا می تواند از ربحی که در این سال براش حاصل شده و ربحی که در سال بعدی حاصل می شود معونه را از هر دوتا ربح کم کند، معونه را هم از ربح سال اول و هم از ربح سال آینده کم کند و عرض کنم خدمت شما معونه ها را از همه کم کند، او وقت اگر چیزی باقی ماند خمس را پرداخت بکند. ولی بنابر نظریه دوم که هر منبع ربحی و هر منبع درآمدی که خودش دارای یک سال خمسی مستقلی است، منحصراً باید معونه سنه خود را که مربوط به همون سال منبع ربحی است، باید معونه را از همون منبع کم کند. مثلا فرض کنید که چهار تا منبع درآمدی دارد، دو تا ای اونها عرض کنم خدمت شما در سال خمسی است که از رمضان تا رمضان هست، دو تای دیگر نه، از شوال تا شوال هست، رفعشون در سال آینده می شود. در اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، بله، در اینجا اون دوتایی که ربحشون در رمضان تا رمضان سال آینده است، معونه رمضان تا رمضان از این دوتا فقط باید کم کند، دیگه حق ندارد. اون ربحایی که از شوال تا شوال حاصل می شود، معونه را از اون دوتای دیگر کم کند، چنین حقی بنابر نظریه دوم ندارد. این یک ثمره. پس ثمره اول بین نظریه اول و دوم این شد که در نظریه اول که مجموعه ربح ها را باید حساب بکند، اگر ربحی در سال بعد حاصل شد، می تواند معونه سنه خود را از اون ربح سال آینده کم کند، ولی بنابر نظریه دوم نمی تواند معونه امسالش را از اون ربحی که سال آینده حاصل می شود کم کند، چنین حقی ندارد. این ثمره عملی اول. ثمره عملی دوم بین نظریه اول و دوم این است که بنابر نظریه اول که همه جا یک جا جمع می کند، اگر چنانچه کسی فرض کند که اول محرم سال خمسی او شروع شده است، اول سال خمسیش آغاز شده است، بله، نمیدونم صدام میاد برای عزیزان یا نه، در اینجا صدا پیش من قطع شده، نمیدونم صدای پیش برای شما میاد یا صدا نمیاد. حالا در هر صورت ثمره دوم بین نظریه اول و دوم این هست که بنابر نظریه اول اگر کسی سال خمسیش از اول محرم شروع بشود و اول محرم را برای تمام ارباح خودش سال خمسی قرار بدهد تا پایان ذلحجه، از ربح‌های همون سال هزینه می کند، لذا اگر در پایان سال یک سود 100 میلیونی گیرش آمد بنابر نظریه اول، خمس اونها را باید پرداخت کند، خمس 100 میلیون را باید بدهد. چرا؟ چون تمام معونه هایی که داشته است از اون منابع ربحی خرج کرده است و تمام شده است، دیگه معونه باقی نمانده است که بخواهد از این 100 میلیون کم کند، لذا خمس 100 میلیون رو باید بدهد. ولی بنابر نظریه دوم معونه سنه را از همین 100 میلیون میتواند کم کند، معونه رو که از 100 میلیون کم کرد میتواند، عرض کنم خدمت شما، بله، ما بقی خمس را پرداخت بکند. بنابراین تا اینجا ما دو ثمره عملی بین نظریه اول و نظریه دوم را بیان کردیم. خب در اینجا صوت سام لپتاپ من میگوید صوت قطع شده. نمیدانم خدمت عزیزان که صوت قطع شده یا صوت قطع نشده.